بسم الله الرحمن الرحيم. در مباحث فقه روابط اجتماعی ابتدا بعد از بیان مقدمات نسبتا مفصلی که داشتیم پرداختیم به مباحث حسن ظن و سوء ظن و در مبحث دوم پرداختیم به حب و بغض. منتها در پایان مباحث حب و بغض وارد یک مبحث بنیادی شدیم که از امور بسیار مؤثر هم در بخشی از فقه روابط اجتماعی و هم در عمده مباحث مربوط به فقه شخصی صفات و فضائل و رذائل که فقه اخلاق، اخلاق صفات مثلا می شود نامید، و هم با فقه عقاید و فقه العقیده به معنای فقه خاص. در حقیقت این مبحثی که استطرادن در پایان بحث حب و بغض بهش پرداختیم هم با فقه العقیده رابطه خیلی تنگاتنگی داره، در واقع یک نوعی به نوعی از پیشفرض‌های اون به شمار میاد، هم با فقه صفات و فضائل و رذائل ارتباط تنگاتنگ داره و از پیشفرض‌های اون به شمار میاد، یا حالا از پیشفرض‌های اساسی اون به شمار میاد، و هم در مواردی با فقه روابط اجتماعی از حیث این که برخی از مباحثی که در روابط اجتماعی مطرح می شود به اون نگرش ها و امثال اینها ارتباط داره، و هم با مسائل عرض شود که متفرقه دیگری در فقه می تواند ارتباط برقرار کنه. این و اون بحث این بود، اون بحث این بود که افعال جوانحی و قلبی مشمول احکام الزامی می شوند یا نه. افعال جوانحی و قلبی به ما هیه هیه با قطع نظر از این که در عمل ظهور پیدا بکند یا نه، مشمول احکام الزامی می شوند یا نه؟ این یک سوال خیلی کلیدی است. در این که افعال جوانحی متعلق احکام غیر الزامی می شوند اختلافی نیست. این که موصوف به استحباب و کراهت و جواز می شوند این تقریبا همه برش وفاق دارند. اما در این که حکم وجوب و استحباب به اونها تعلق بگیره جای یک تأمل و مناقشه‌ای هست، و بنابر یک در واقع اینجا حالا میشه انظاری را هم مطرح کرد که یک نظر اینه که نه، علل اصول یک نظر این است که بله، علل اصول این افعال جوانحی اگر اختیاری باشند ولو به اختیاریت مقدماتشون میتواند مشمول وجوب و حرمت بشه و منشأ ترتب عقاب بشود. اگر حرامه فعلش و وجودش در درون، و اگر واجبه ترک اون و ترک اون منشأ عقاب میشه، و در واقع عدمش و ترکش منشأ عقاب میشه. این یک احتمال و قوله که علل اصول هیچ فرقی نداره افعال جوانحی با افعال جوارحی، جز این که در اختیاریت افعال جوانحی البته باید به این دو نکته توجه کرد که اولا اختیاری بودن اونها یه مقدار دشوارتره، کمتر حالت اختیاری پیدا میکنه، ولی در این حال هر جای اختیاری شد. و دومم این که وقتی که یک فعل اختیاری قلبی متعلق حکم قرار میگیرد، در واقع حکم تعلق میگیره به تصرفی که انسان در اون فعل قلبی میکنه، یعنی اختیاریتش به اختیاریت مقدماته. اینجا هم حالا یک اختلاف مثلا تحلیلی ظریفی وجود داره در این نقطه دوم، که خود آن اختیاری است به اختیاریت مقدمات، یا اینکه نه مقدماتش اختیاری است. این یک کمی تفاوتی هم در این هست، از کلمات در کلمات قومم کم و بیش، حالا صاحب کفایه و دیگران هم اینجوری که به ذهنم میاد کلماتی دارن که گاهی ظهور در اون، گاهی ظهور در این احتمال دوم داره. یک باره که میگیم اختیاریت و کل شیئن به حسبه، و اختیاری بودن یک امر همیشه این نیست که با یه واسطه خیلی نزدیک انسان در او تصرف بکنه، با وسائط متعددم که باشه باز خود اون امر اختیاری است. یک نظرم اینه که نه، بالاخره این یک حالا یا عقلا یا عرفا اینو دیگه اختیاری نمیدونن، میگن مقدماتش اختیاری است، که به نظر میاد که هیچ منعی نداره از نظر عقلی و حتی عرفی که بگیم خود اون اختیاری است. وقتی که با مقدمات میشه اینا این بر اون ور برد، یعنی اون اختیاریه. غالب افعالم یا حالا بخش زیادی از افعالم است که اختیاریتش به اینه که تو مقدماتش میتونه دخل و تصرف بکنه، و وجهی نداره که بگیم این اختیاریت فقط در مقدمات. همین که فعلی مقدم با مقدماتی میتواند، یک امری میتواند با مقدماتی وجود پیدا بکنه یا معدوم بشه یا کاهش پیدا تضعیف بشه یا اینکه تشدید بشه، همین کافیه برای اینکه خود اون متصف به اختیاریت بشه. در افعال جوارحی هم همینطوره، خیلی از چیزهای جوارحی هم اختیاریتش به اختیاریت مقدماتشه، با مقدماته که میتونه انجام بده. بله اگر با قطع نظر از مقدمات باشه خیلی شاید مثلا موصوف به اختیاریت نشود. حالا این خیلی مهم نیست. اگر کسی بگه اینا اختیاری است، میگه خود اونها متعلق حکم میشه. اگر بگه که نه اینا خودش اختیاری نیست، فقط مقدماتش اختیاری است، ظهور برمیگرده از ظهور خطاب، از تعلق به خود اون صفات یا امور جوانهی به مقدماتش، این مهم نیست. یعنی در این که حالا یکی از این دوتا به یک معنا خیلی مهم نیست، ولی بی اثر نیست. البته در تزاهمات، در نمونه مقدمات، در چی جاهایی تأثیر داره این تفاوت این دو قول، ولی فر جمله در از حیثی که ما الان بحث میکنیم فرقی نمیکنه، برای اینکه نهایتا اینا میاد در محدوده در واقع فقه قرار میگیره. مطالعه یک باره که میگه فقه داره به خود اون مستقیم نظر میافکند، یک باره میگیم نه غیر مستقیم اون را داره هدف گیری میکنه. از این جهت خیلی تفاوتی نداره.
اختیار به معنای انتخاب گزینشه.
بله دیگه، یعنی میتونه انجام نده، میتونه انجام نده، یا عدمی که میتونه انجام بده. ان شاء فعل، ان شاء لم یفعل. این
اثباتی پیش میاد.
بله؟
بحثمون اثباتی یا ثبوتی؟
یعنی چی؟
ثبوت هم میگم که امکان دارد الزام بهش تعلق بگیره یا نه.
نه این ثبوتی، الان بس ثبوتی داریم میکنیم. اثباتی که حالا باز خود عدلن با دید ممکنه، حتی اگر بگیم که یک امر درونی خود اون هم اختیاری محسوب میشه و میتواند متعلق حکم باشه به دلیل اینکه مقدماتش اختیاریه، اما در مقام اثبات دلیل نه، حکم را نبره رو اون خود اون، برده رو مقدماتش.
اون بحث ما قبلا از حالت و عدم لزوم مثلا افعال جوانهی بود، این که ما اصلی داریم بر عدم لزوم، این که
نه الان من میخوام بگم این دو این فعلا که داریم ثبوتی بحث میکنیم دیگه. ولی میگیم در عالم ثبوت یا ما احتمال اول این بود که افعال قلبی و جوانهی مشمول احکام الزامی میشوند، متعلق احکام الزامی میشوند. و عرض شود که منتها میگیم در تبیین و تحلیل این دو نظره، دو احتماله، که خودش مستقیم یا اینکه نه حکم میره رو مقدمات و با واسطه اون هدفگیری میشه. این در مقام این دو نوع تبیین و تحلیل در ذیل همین احتمال اول و قول اوله که میگه افعال جوانهی مشمول متعلق حکم هستن. منتها چجوری متعلق حکم قرار میگیرن، این صياغت الدلیل و صياغت الحکم، در واقع صياغت الحکم را میگیم دو جور میشه تصویر کرد. در نقطه مقابل اون احتمال دوم و قول و نظر دومه که نه، افعال جوانهی مشمول و متعلق و احکام الزامی نمیشوند. این دو نظره. و ممکنه اون وقت انظار تفصیلی باشه که کسی قائل به تفصیل بشه. در هر سه قول هم و هر سه احتمال افعال قلبی اختیاری موضوع بحثه، بلا اگر چیزی اختیاری نیست، در طبع او نهاده شده حال سخاوت یا ملکه و صفت سخاوت، شجاعت یا ترس یا بخل، به گونه ای که اون درجه را دیگه اصلا او کارش نمیتونه بکنه. واقعا هم یه درجه ای از تفاوت خصال و صفات آدمیان، یک درجاتی از اون این حالت رو داره. یعنی کسی که یک ترس ذاتی داره، هر چقدر هم مجاهده و مبارزه بکنه، آخرش یک چیزی در او باقی میمونه. ولی اونا محل بحث نیست. این حالا ببینید سه نظریه‌ای که میشه آورد. حالا این تفصیل هم خودش دیگه طیف داره، چجوری تفصیل قائل بشیم طیف داره. مطلب بعدی که این بنابراین اقوال در مسئله سه تاست. اصل این است که میشود به اونها تعلق بگیرد و اصل اینه که نمیشود، و سومم تفصیل. در مقام اثبات هم طبعا عملا هم تقریبا همین وضع را به لحاظ اثباتی هم ما همین سه تا احتمال یا قول حتی داریم. یعنی در بین فقها هم آدم وقتی که میره هم میشه بگیم که کسانی معتقدن که نه، اصل اینه که افعال قلبی که در محدوده اختیار قرار بگیره طبق این که ما من واقعت لا ولا حکم شرعی مشمول حکم شرعیه. قول دوم اینه که نه، اینها اصل اینه که مشمول حکم الزامی شرعی نیست، برخلاف قول اول. قول اول میگه که ما با تابع ادله بشیم و طبق قواعد اولیه هم اینه که اینا مشمول حکم میشوند، حتی میتوانند مشمول حکم الزامی بشوند. اما تابع دلیلیم، خیلی جام ظهور داره، هر جا که ظهور دلیل باشه میگیم اونجا الزام هست، نه اینکه همه جا الزامه، هر جا که ظهور دلیل باشه میگیم الزام هست. ما من واقعتن الا ولا حکمون میگه اینا همه محکوم به احکام میتوانن بشند و احکام هم فرقی نمیکنه الزامی یا غیر الزامی، هر جام دلیل هر ظهوری داشت همون رو اخذ میکنی. این قول اوله. قول دوم در مقام اثبات اینه که نه، گرچه به لحاظ فنی همونطوریست که در اول گفته شد، اما ما ادله ای داریم که علل اصول حکم الزامی رو از افعال قلبی و جوانهی بر می داره، الا ما خرج به دلیل
تفضلن یا
استفاقن، با همون شواهد و تفضلیست دیگه که اون هفته گفتیم، حالا بازم یک مروری میکنیم، برداشته شده از قبیل همون حدیث، یعنی که مستند به مثل حدیث رفع و امثال این هاست. و قول سومم اینه که تفصیلی داده بشه که حالا اونم را عرض میکنیم. مطلب دیگری که در این بحث باید بهش توجه بشه اینه که همونطور که اشاره شد محط کلام و محل نزاع اون اوصاف و افعال قلبی و جوانهی است که اختیاری باشه ولو به اختیاریت مقدمات. و این روشن، اگر خارج از اختیار بود حکم به اون تعلق نمیگیره. حالا اینکه حکم به غیر اختیاری تعلق نمیگیره در مقام ملاکات است یا در مقام فعلیت یا در مقام تنجیزه، این حالا البته اختلافی وجود داره جای خودش دیگه. یعنی اشتراط اختیاریت و قدرت و استطاعت درش یک تفاوتی است و اقوال وجود داره که جای دیگه هم گاهی بهش اشاره کردیم، اون حالا جای خودش، الان نمیخوایم به اون ورود کنیم. در صورت لااقل اینه که حکمی در اون نمیتونه تنجس پیدا بکنه، این لااقلش اینه، یا فعلیت پیدا نمیکنه یا حتی جلوتر اصلا ملاکات در اون وجود نداره. این هم حالا طیفی از انظار در باب این که غیر اختیاری مشمول حکم نمیشود. این یک نکته. یکی هم این که علاوه بر غیر اختیاریت مواردی از این افعال جوانهی که تصرف در اون امکان داره به لحاظ عقلی و اختیاریت به اون تعلق میگیره، اما ورود در اون یک امر حرجی است، یک امر حرجی است، یا اینکه نه حتی ضرر میزنه، اونم طبعا با عناوین ثانویه رفع شده. اگر بخواد در این صفات تصرف بکنه و مثلا معدومش بکنه یا یه صفتی رو موجود بکنه، این شدنی است، اما یه شدنی که دونه و خرط القطا، یعنی آدم های متعارف معمولی نمیتونه وارد اون صحنه بشه و اون زحمت ها و زجرها بکشه الا الاوهدی من الناس. اینم میتواند علل اصول مشمول حکم بشه، ولی به خاطر ادله حرج و ضرر برداشته شده. اینم عنوان ثانوی داره که اینا رو برمی‌داره. حالا گاهی حرجی است، اسر و حرج شدید در ازاله و اعدام یا ایجاد یا حتی تشدید و تضعیف یک صفت یا یک فعل قلبی است. گاهی هم نه، ضرره اصلا کسی که ظرفیتش نداره بندازیش تو این مسیر، اصلا دوچاره وسواسی میشه که اصلا زندگیش مختل میشه میره. اینم حتما دیدید، گاهی ما میدیدیم دیگه، کسایی که رفتن درس اخلاق و میخوان تهذیب نفس بکنن و اون نقطه آخر رو گرفته، افتاده توی احوال روحی که دیگه اصلا از حالت اعتیادی خارج میشه، حالت معتاد دیگه نداره، عادی نداره. این هم البته خارجه. بنابراین اونچه که اینجا محل کلام و سخن هست از افعال قلبی در طیف وسیعی که متصوره در اون، جاییست که اولا اختیاری باشه، ثانیا تصرف در اون حرجی یا ضرری نباشه، ولی با اون عناوین برداشته شده، اینا محل بحث نیست. خب
حرج و با اون جهاد نفس که میگن، این مجاهده روایت داره جهاد اکبر میگن، این میشه خب جنگم یه نوع حرج و سختی داره دیگه.
خب نه، این که مستحب باشه و با شرایط و ظرفیتاش انجام بشه که اون خوبه، منتها این که الزام بکنه
خودش
بیه
مثلا یه نوع سختی داره.
سختی عادی که صبح هم کسی از خواب بیدار شه نماز صبح بخواد بخونه نماز بخونه، اونم سختی داره. نه سختی اینجوری نه، حرجی که عرفاً بگن یه جوری فوق حقت، حد طاقت و بله بله ببینید حرج اونجا خیلی بحث کردیم دیگه، درجات حرج و اینکه حالا رفق و مدارا کدام را میگه دو اینها. در صورت اسر و حرج عرفی اگر در چیزی باشه الزام ازش برداشته شده، اما غیر الزام نممکنه بمونه، دلیل داشته باشیم بمونه و خیلی هم تأکید بشه روش. این تصویری است از احتمالات ثبوتی، بعدم اقوالی که در مقام اثبات ارائه شده و قابل ارائه است. اما حالا برگردیم به ادامه اون بحث هفته قبل. هفته قبل عرض کردیم که برای این قول دوم که میگوید علی رغم این که امکان جعل احکام الزامی در افعال و پدیده‌های قلبی و جوانهی وجود دارد، اما ما اطلاقاتی یا ادله‌ای داریم که میشود به اون تمسک کرد برای اینکه نه، خدا حکم الزامی را بر اینها علل اصول قرار نداده، که در ترتیب امروز در واقع این قول دوم بود. این نمیگه که مثل ایمان و کفر و برخی از این مسائل قلبی که دیگه قطعا محکوم به احکام الزامی است، نه اونجا حکم الزامی نیست، نه میشود و جایی هم وجود داره، ولی اصل اینه که این امور قلبی و جوانهی محکوم به احکام الزامی نمیشود. هفته قبل عرض شد که شواهدی برای این مسئله میشه ذکر کرد، ضمن این که گفته شد که اطلاقی تقریبا ما نداریم، به اطلاق لفظی یا عموم لفظی نداریم که بیاد بگه رفع شده تکلیف از افعال، تکلیف الزامی از افعال جوانهی، مثل رفع مثلا ما لا یعلمون، اینا یه اطلاق اینجوری ما نداریم که رفع شده عقاب بر امر قلبی، اینجور اطلاق عمومی در ادله حالا لااقل ما پیدا نکردیم. اما مجموعه ای از ادله و شواهد را ممکنه کسی ردیف بکنه و القاء خصوصیت بکنه، یا در محدوده همون دلیل، یا لااقل القاء خصوصیت بعد از ملاحظه همه اون ادله و توائف، که اینا را هفته قبل عرض کردیم. یکی این که کسی القای خصوصیت بکنه از روایات من همه به سیئتن لم تکتب علی، اگه کسی تصمیم به گناه بگیره میگه لم تکتب علی، ممکنه کسی بگوید این تصمیم به گناه که عقاب ازش امتنانن رفع شده است، این از باب مصداقی از یک امر قلبی است، یعنی میخواد بگه این امور درونی که لایه پنهانه و اون زوایای خاص خودشو داره، این دیگه ما الزام در اون نداری. من همه به سیئتن لم تکتب علی، مادامی که عمل نکرده، حالا این تعبیر روایت هم الان یادم نیست بعدش چی بود، من همه به سیئتن لم تکتب علی و اضاف عمله، مثلا همچین چیزی تعبیری بود که الان اونو بعد ببینیم. خیلی حالا دور از آبادی هم نیست دیگه این که میگه من همه به سیئتن، برای چی این اهتمام را سلب میکنه ازش عقاب؟ برای اینکه امر درونی من چنین درست مش نمیاد به لحاظ اختیاریت و اینا، خیلی لرزان و لغزانه. روایات معتبر هم داشت و کسی ممکنه بگه القای خصوصیت. روایات بعدی روایات حسد و تیره بود که شاهد دوم بود، اونجام داشت که الحسد و تیره مالم ینتقو به شفتن، مالم ینتقو به شفتن هم را الغای خصوصیت میکردیم، میگفتیم که یعنی مالم یزهر آثارهو، مالم تزهر آثارهو فی العمل. اونجام گرچه حسد میگفت یا تیره میگفت، اما حسد و تیره باز ممکنه القای خصوصیت بشه که از حیث اینه که یک امر قلبی متزلزل و به سادگی رام نشده است، رام نمیشه از این جهت. و شاهد سوم این بود که در بعضی از همون روایات رفع داره که رفع عن امتی ما حدثت بهی انفسهم، که اونجا ما حدثت بهی انفسهم آمده بود و حدیث و نفس خب باز یک امر درونی است و این دیگه امر صفتی هم نیست، همون یک فعل درونی و روحی است که از انسان صادر میشه، این حدیث و نفسی که انسان داره. و شاهد چهارم این بود که ارتکاز متشرعه در اینجا وجود داره. ما اگر به ارتکازات متشرعه مراجعه بکنیم که احتمالاً این ارتکاز پیوسته میره تا عصر معصوم، اینجور است که چیزای قلبی دور از چشم متعلق حکم الزامی نمیدانند. مثلا این ذهنش پس میزنه وقتی بخوای بگی این امر قلبی، اینجوری شما مؤاخذه میشی در اونجا به خاطر حکمی که در اون جعل شده، حکم الزامی که جعل شده، جز در موارد خاص مثل ایمان و کفر و امثال اینها. شاهد پنجمم این بود که در انظار فقها هم اگر ما دقتی بکنیم گویا یک ارتکاز فقهی هم وجود داشته. این که اصلا فقها ها ابوابی را برای این مسئله در فقه باز نکردن، بیشتر احاله کردن به همونی که در اخلاقه، این هم نشون میده که ذهن فقهی هم الزام در اینها را اصل نمیدونسته. و اگرم الزاماتی ظاهر از ظواهر ادله استفاده میشه، اونا را حمل میکرده بر یک نوع ترجیحاتی. بعدم در چارچوب ترجیحات که قرار میداده احاله میکرده به اخلاق، در اخلاق اینا رو بحث میکنن، جز حالا بعضی دیگه مثلا حالا صاب وسائل خب یک نگاه فقهی تری به این مسائل صفات و این امور قلبی اونها داره که یکی از ممیزات ایشون متفاوته با بقیه است. و بعضی دیگه حالا تو متأخرین هم آقایون زحمت کشیدن، آیت الله مظاهری چیزایی دارن، آیت الله سبحانی برای من چیزی کسی نفرستیده ندیدم، سبزواری بله اونم داره. جز این ها که یه کمی به اینها در فقه پرداختن، یه جاهایی هم کلماتشون ظهور در وجوب الزام هم داره، اما بقیه خیلی به این شکل وارد بحث‌های جوانهی و قلبی نشدن. این چند تا شد؟ شد پنج تا بله؟ و پنج تا و ششم هم اون نکته ای که در کلام آقای مشکینی هم اینجا هست، که حالا این کلامی که دوستان برای من فرستیدن میخونیم، که عبارت باشه از یک قرینه لبیه بر این که اینها مشمول احکام الزامی نمیشوند. و قرینه لبیهش هم اینه که قبلا حالا ما به عبارت دیگه گفته بودیم، همون مناسبات حکم موضوع امثال اینها میگفتیم دیگه، حالا تعبیری هم ایشون داره، ما میگفتیم که عرض شود که چطور مناسبات حکم موضوع در بحث اصول گفتیم گاهی میاد در حکم تأثیر میگذاره، کیفیت حکم را از ظاهر اولیه بر میگردونه به یک امر ثانوی. مثلا اتقوا الله ما استطعتم، این ما استطعتم میگه اتقوا اینجا ظهوری در وجوب نداره، سارعوا الی مغفرة من ربکم، تعاونوا علی البر و التقوا، اینجا یه قرینه لفظیه یا لبیه هست، قرینه لفظی و لبیه است که و مناسبات حکم موضوعه و ظهور حکم رو از الزام برمیگردونه به غیر الزام. حالا به شکل لفظی مناسبات حکم موضوع میشه تفسیر کرد یا به عنوان قرینه لبیه و امثال اینها. حالا این جمله‌ای که آقایون برای ما فرستادن دیگه، حالا مصطلحات الفقه آقای مشکی نیست، در عجبه بله، از در همون عجبه عرض شود که این فرمایش های مرحوم آقای مشکی نیست، فرمود که العجب فی اللغه ابتهاج النفس و سروره به تصور الکمال فی نفسه و استعدامه اعماله و حسبان خروجی عن حد تقصیر، فهو حالت باطنیه و صفت قلبیه و هو عند الشر و علماء الاخلاق من رذائل الصفات و خبائث الحالات، بل یظهر من کلمات بعد الفقها ها انهو من الموضوعات التي تعلق بها التحريم فقط سر رهف الشرائع و المسالک و کشف اللطام فی صفت الحسد و بغضت المؤمن به انها من المحرمات الا انهما لا تقدحان فی العداله و ذکر آخرون فی صفت الكبر و الیأس من روح الله تعالی و الامن من مکر الله تعالی انها من المحرمات الكبیره و عدوها فی باب عدالت الامام من المعاصی التي تقدح بعدالته و کیف کان ان هنا صفات من رذائل الاخلاق یظهر من عبائر القوم تعلق الحرمت بها و عده الحر فی عناوین ابواب الوسائل ایضا من المحرمات و یظهر من ظواهر نصوصها ایضا ذلک و هی کالکبر و الحسد و الیأس من روح الله و الامن من مکره و سوء الظن بالله و الحرص و التمع و بغضت المؤمن و البخل و قسوت القلب و العصبیه و الحمیه و نیت الشر و غیر ذلک که اینا همش هم صفات هم نیست دیگه، مثلا نیت الشر رو بعضی چیزایی از این قبیل هم داره. ما انه لا یمکن عد و اکثرها علی الاطلاق لولا جمیعها من المحرمات شرعنش. میگه لا یمکن عد و اکثرها علی الاطلاق لولا جمیعها من المحرمات شرعن بل ولا عقلن. اینجا نفی میکنه که علی الاطلاق نمیشه بگیم اینا حرامه. چرا؟ علی الاطلاق نمیشه بگیم حرامه، لأن اکثرها صفات او ملکات ذاتیه غیر اختیاریه عارضه علی طبیعت الانسان و نفسه اودعتها فیه ید الخلقه و اعانها احیانا تبع الوراثه. این ناشی از اون عرصبت که سرشتی است که در فرد وجود داره و وراثت هم مثلا اون رو تکمیل میکنه دو امثال اینها. علاوه بر این که حالا یه جایش هم میشه بگیم محیط هم روش اثر گذاشته، ولی یک اثری که دیگه دست اون نیست دیگه، یعنی در واقع اون طبع اولیه که حالا فراتر از مثلا وراثت هم هست، و وراثت و محیط، محیط کودکی، چون واقعا بعضی از چیزها تو در اون کودکی در محیط خانواده یا در محیط اجتماع در طبع انسان رسوخ میکنه و نفوذ پیدا میکنه به حیثی که دیگه تغییر اون به سادگی میسر نیست یا اصلا میسر نیست. و بعد اون وقت این میگه علل اطلاق اینا رو نمیشه بگیم حرامه. و علاهذا فإن قلنا بالحرمه فلابد من ان تتعلق به ابقائها و ترک سعی فی ازالتها. اگرم میگیم حرامه دیگه باید بگیم نگهداری اینها و عدم کوشش در ازالشون حرامه. و هو مشکلون، اینم میگم مشکله. پس بخوایم بگیم علل اطلاق اینا امور محرمن، این نمیشه، چون بخش زیادیش کاملا غیر اختیاری است. بخوایم بگیم نه، یه گوشه هایی از اون که با مقدماتی اختیاری میشه حرامه، که بحث ما رو اینه، قبلیش اصلا خارج از بحثه، گفتیم اون محل بحث نیست. و ادله هم هر چی اطلاق داشته باشه به خاطر اون قرینه لبی عقلیه مقید میشه به قدرت و استطاعت، مثل سایر خطابات، همه خطابات اطلاقاتش با اون قرینه لبی و عقلیه مقید میشه. پس بحث سر همین جاست، اونجایی که ابقاء و ترک سعی در ازالش ممکنه کسی بگه که محکوم به حکم الزامی است. این که محل بحثه مرحوم آقای مشکینی اینجوری میفرما. حالا اینجا یه ادای حقی هم نسبت مرحوم آیت الله مشکینی هم داشته باشیم. مرحوم آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی علیه واقعا حق بزرگی روی یکی دو نسل حوزه داشت. حالا نسبت به ماها که قبل از انقلاب بودیم واقعا ایشون تأثیر نفس اخلاقی خوبی داشت از لحاظ مباحث روحی و نفسی، و از اون طرف هم یه رکن بود واقعا برای مباحث انقلابی و حضرت امام و رضوان الله تعالی علیه. این دو جهت ایشون از معدود چهره های اثرگذار بوده. از لحاظ علمی هم ایشون واقعا میتونست وارد مرجعیت بشه، نشد. از لحاظ علمی حالا ما اون زمان ما از حس علمی منم خیلی زیاد با ایشون نشی نداشتم، البته یه مقداری تفسیرشون رو رفتم. بعدها که آدم آثارشون میبینه حس میکنه که نه، واقعا از علمی هم ایشون یه دقتهای خاص خودشون داشتن و شاید اون تصور قبلی ما خیلی تصور تامی نبود. از این جهت واقعا حق ایشون حق بزرگیست، خدا رحمتشون کنه. ایشون حالا میفرمان که فین قلنا بالحرمه، باید بگیم حرمت در جاییست که یه مقداری و به شکل اینها اختیاری میشه. بعد میفرمان و هوه مشکلون، و هوه مشکلون للجهل این ایدن به متعلق تحریم. یه چیزی آقای خویی داشتن که ان ندرت الاولا و ندرت الثانیه. آقای خویی میگفتن که ظاهر کلام اینه که ان ندرت الاولا لک و ثانیت و علیک، یعنی اون نگاه اول حرامه، حرام نیست، نگاه دوم حرامه. بعد ایشون میگفتن اگه خوب دقت بکنیم نمیشه بگیم این مرزی بین این نظر اولا و ثانیه بگذاریم، و شواهدی ذکر میکردن. به خاطر اونها میگفتن این ان ندرت الاولا و ثانیه مقصود نگاه اول و دوم نیست، بلکه مقصود همون اختیاری، اتفاقیت و اختیاریته. با اون مناسبات و موضوع و قرائن لبی در واقع میفرمودن که این ان ندرت الاولا و ثانیه یعنی ان ندرت الاتفاقیه و العمدیه. اینجا شبیه اون را ایشون اینجا اجرا میکنن. ظاهر دلیل داره میگه این صفت قلبی، این صفت قلبی اینا حرامه. با اون قید عقلی هم میگیم اختیاریاش، نه غیر اختیاریاش. منتها در اختیاریام ایشون میفرماد که یه شواهدی داره که آدم نمیتونه اینو بپذیره. للجهل به متعلق تحریم. چی متعلق تحریمه؟ امر قلبی، حالت یه شبه داره، حسد، کبر، عجب، اینا یه امور پیچیده است که ذهن عادی عرفی نمیتونه خیلی واضح اون را تصویر بکنه. یه تصویر مبهم داره، حد و مرز مشخصی نداره، حالت یه شبهی است. ذاتش اصلا ذات مبهمی است، مرزهاش معلوم نیست. و انه آنات و وجوده ها او ساعاته ها اول ایام. این حالا این بخل بده، همون تو یه لحظه بده با درستش کرد، یعنی تو یک ساعت، تو یک روز، یک هفته، یک سال. این از لحاظ زمان بندی هم خیلی نمیشه بگیم چقدرش اختیاریه، چقدرش اختیاری نیست، چجوری میشه آدم، اینا خیلی ابهام داره دیگه. فلا محیس عن القول به تعلقها الى ما یتولد من حافل خارج من الاقوال و الافعال و الکتابه. ولذا ایشون میگه با این قرینه لبیه کل این روایات و ادله که میگه این حرامه، این حرامه، این حرامه، این حرامه، این حرامه، همش یعنی آثارش. این همون الغای خصوصیت حسدی است که ما در روایت رفع گفتیم، گفتیم مالم ینتقو به شفته الحسد و تیرت و الوسوست و فلخلق مالم ینتقو به شفته. یعنی اگر میگیم اینا حرامه، یعنی اون افعال و آثاری است که از اونها متولد میشه. در حالی که کسانی که این زواهر رو حفظ میکنن میگن نه، اینا اگر به خودش هم تعلق نمیگیره به مقدمات اختیاریش تعلق میگیره. ولی با این تحلیل همه این زواهر برمیگرده به آثار صادره، نه به خود اینها، که آثار صادره دیگه افعال جوارحی. بعدم میفرمایم فی نصوص هازل عنوان، چیزهایی است که ما را به این جهت هدایت میکنه. خب اینم حالا فرمایش ایشونه که مؤید همین نکته ششمه در واقع این قرائن لبیه و حافه به این اخباره که عرض کردیم. حالا یه